در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد 27 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است. یک دوشنبه برابر با 18 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما و همراهی باهاتون رو در این مجله عهده‌دار هستم و این کار رو انجام خواهم داد، اما نه پیش از اون که همکارم رایا کریمی مجد شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. از او بشنوید.
حماس در بیانیه اعلام کرد تا زمانی که عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها متوقف نشود، این گروه در خصوص توافق جدید برای آزادی گروگان ها وارد مذاکره نخواهد شد. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که گزارش هایی درباره از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و قطر برای آزادی گروگان ها در دو روز اخیر منتشر شده است. خلیل الحیه، یک مقام ارشد گروه افراطی حماس، در این باره به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت آنچه این گروه می‌خواهد پایان تهاجم نظامی و عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه و پس از آن آغاز مذاکره برای تبادل اسراست. دو مقام امنیتی مصر نیز به رویترز گفتند که حماس و اسرائیل مایل به توقف درگیری ها و آزادی گروگان ها و زندانیان هستند، اما در مورد چگونگی اجرای آن با یکدیگر اختلاف عقیده دارند. برداشت‌های دولت ابراهیم رئیسی از صندوق توسعه ملی تا آخر سال جاری به 365 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد انتظار دارد دولت برای جبران کسری بودجه 195 هزار میلیارد تومانی از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برداشت کند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با استناد به آمارهای عملکرد بودجه امسال گزارش داده که دولت در 7 ماه اول 25 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های صندوق برداشت کرده است. از سوی دیگر دولت اخیراً نیز اجازه یافته که 20% از درآمدهای نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی در سال جاری را برداشت کند که معادل 170 هزار میلیارد تومان است. مهدی غزنفری، رئیس صندوق توسعه مالی، اردیبهشت امسال گفته بود که 67% از منابع 150 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشته شده و این صندوق تقریباً خالی است. کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن شاخص آلودگی بر روی عدد 170 در ساعت 9 شب در وضعیت قرمز قرار گرفت و این یعنی هوا در شرایط ناسالم برای همه اقشار قرار دارد. علاوه بر این، طبق پیشبینی هواشناسی استان تهران، از سه شنبه با استقرار هوای پایدار و عدم وزش باد، انباشت آلاینده و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است. بنابر اعلان استانداری تهران، کودکستان‌ها و مدارس ابتدایی استان به غیر از ویروسکوه و بخش رودبار قصران در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه غیر حضوری خواهند بود. پیش از این محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، گفته بود آمار فوتی‌های ناشی از آلودگی هوا در یک سال رشدی 87% داشته است. وزیر خارجه فرانسه روز یک شنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کولونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران بوده و خواستار آتش بس جدید، فوری و پایدار است. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، اما با رد هر گونه درخواست برای آتش بس آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. در روزهای اخیر انتقاد از اسرائیل به خاطر افزایش کشته های غیر نظامی در غزه و درخواست برقراری آتش بس افزایش یافته است. همزمان با سفر وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا هم با انتشار مقاله مشترکی خواستار آتش بس پایدار در غزه شدند. و آخرین خبر این که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه صلح نوبل پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکار خوبم رایا کریمی مجد شنیدیم. میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com، اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. امروز دوشنبه روز جهانی مهاجران است و سخنگوی نظام پزشکی ایران میگوید مهاجرت پزشکان و کادر درمانی ایرانی در 5 سال 10 برابر شده است. دو مقام بلندپایه آمریکایی پس از جو بایدن و جیک سالیوان در روزهای گذشته در صدد متقاعد کردن اسرائیل هستند اکنون برای کاهش حملات گستردهش و جایگزین کردن آنها با حملات هدفمند همراه با گروه‌های نظامی کوچک.
به نظر من دولت اسرائیل این اعتبار رو باید بهش داده که خیلی ثابت قدم پیش رفته و تلاش خودش رو داره میکنه. من فکر نمی‌کنم شاید در شرایط فعلی کس دیگه ای اگر جای آقای نتانیاهو بود اینقدر در رسیدن به این هدف ثابت قدمی بود با وجود فشارهای بین‌المللی.
همین ها هم بیش از اینها عزیزان در انتظار شماست. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. از ساعتی پیش وارد یک روز جهانی شده ایم. امروز دوشنبه که 6 دقیقه و 25 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مهاجر است. برای انداختن نگاهی به وضعیت مهاجران در جهان، به ویژه در آمریکای شمالی که با صفوف هزاران مهاجر در مرزهای خودش روبروست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور اونها رو مسموم کننده خون آمریکا خونده، همچنین اروپا که به نظر میرسه امکان مهاجرپذیری رو تا سرحد امکان کاهش دادن، به سراغ حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا رفتیم. آقای قاضیان به شما سلام میکنیم، ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. ممکنه در این مورد نخست از شما بشنویم وضعیت مهاجران در جهان به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا.
بله، شما به پدیده روبه رشد اشاره کردید. میدونید چیزی نزدیک به حدود 280 میلیون نفر الان از جمعیت جهان در وضعیت مهاجرت هستند. چیزی حدود 110 میلیون اینها به صورت اجباری جابجا شدند. ما از فکر کنم سال 2010 تا الان چیزی حدود 25% رشد پیدا کرده جمعیت مهاجران. پس ما با این پدیده روبه رشد روبرو هستیم. ارقامی را هر روز میشنویم، مثلا 4 تا 5 میلیون افغانستانی در ایران، 7 میلیون نفر پشت مرزهای آمریکا، 11 میلیون سوری که مهاجرت کردن و جابجا شدن به اجبار. بنابراین ارقام فوق‌العاده زیادی است. طبیعی است که این رقم‌های بزرگ نگرانی‌های بزرگ هم تولید کرده.
آقای قاضیان، دلایل تشدید جریان‌های سیاسی مهاجر ستیز به ویژه در اروپا رو شما در چی می‌بینید؟
یک عاملش واقعا همین اندازه مهاجرته. وقتی با این سیل مهاجران روبرو میشید و اینا در ارقام خیلی زیاد و گاهی وقت غیر قابل کنترل وارد میشن، هم مسائل امنیتی برای ورودشون ایجاد میشه، دولت‌ها و کشورها ناچارن تدابیر مختلف امنیتی و انتظامی اجرا بکنن، خود اینا با هم نگرانی‌های برای جامعه ها میاره به دلیل اینکه بالاخره آدم‌های مجروح میشن، کشته میشن گاهی اوقات در این حوادث برای ایمنی و امنیت. در نتیجه خود این آغاز نارضایتی است. به علاوه اغلب مهاجران با نوعی ناهمگونی فرهنگی و سیاسی وارد این جامعه های مقصد میشن و این جامعه ها خودشون پیش از اون دچار نارضایتی های بودن. حالا فرصتی است که این نارضایتی ها رو که با آمدن مهاجران بعضن تشدید هم میشه بندازن به گردن اونها که غریبه محسوب میشن، ناهمگونن، در جامعه های مقصد به راحتی ادغام نمیشن. اینجاست که نیروهای سیاسی پوپولیست راست استفاده کردن در اروپا به ویژه و حتی در آمریکا از این موضوع برای قدرتگیری و با هدف گرفتن در واقع مهاجرانی که ناهمگونن از لحاظ فرهنگی سیاسی، خواستن که مقاصد سیاسی خودشون رو در سطح محلی پیش ببرن. این هم یه عامل تشدید کننده شده برای وضعیت مهاجران در اروپا ببیشه.
آقای قاضیان، حالا که فرصتی داریم بیایید نگاهی بیاندازیم به وضعیت ایران و مهاجرت‌های گستردهش در چارچوب مهاجرت‌های جهانی.
ما خب با دو جور پدیده روبرو هستیم. یک پدیده مهاجرت ایرانی‌ها هست به خارج که داد مقامات رو در آورده، داد کسانی رو که نگران وضعیت جامعه ایران هستن و سرمایه انسانی رو میبینن که داره میره در آورده و برای وضعیت نگران کننده هست، برای اینکه این آدم ها به یک معنی دارن از جامعه خودشون فرار میکنن و ممکنه تعلقاتشون رو به این جامعه هم از دست بدن، غیر از اینکه سرمایه مالی هم که صرف ایجاد این سرمایه انسان شده از بین میبرن. به علاوه ما با یه مهاجرت عمدتاً به داخل روبرو بودیم که با از طریق افغانستان صورت گرفته، مقامات بین 4 تا 5 میلیون نفر تخمین میزنن که ما مهاجران افغانستانی داریم. این فقدان سیاست مشخص دولت در قبال مسئله مهاجرت به داخل، همینطور شفاف نبودن این سیاست باعث شده که مردم مشوش باشن که بالاخره چه خواهد شد. گاهی اوقات تصاویری از هجوم افغانستانی ها به ایران دیده میشه در رسانه‌های اجتماعی و این نگرانی درست میکنه. خود دولت ناتوان هست از رتق و فتق امور مردم، مردم در اغلب زمینه‌ها دچار مشکل هستند و فکر می‌کنن آمدن یک جمعیت اضافه به اینجا به مشکلاتشون اضافه میکنه. یه نقار و شکافی هم از سابق بوده بین مهاجرین افغانستانی و برخی از مردم ایران که در این سالا تشدید شده، در این حال که سود میبرن یه سری از گروه های اجتماعی از وجود افغانستانی ها به خاطر کار ارزانی که از اونها میتونن طلب کنن، اما از طرف دیگه این نگرانی بزرگ نسبت به وضعیت وخیم اجتماعی هم باعث شده که مسئله مهاجرت افغانستانی ها به ایران تبدیل بشه به یک موضوع نگرانی اجتماعی در قبال ناتوانی و بی‌لیاقتی دولت در رتق و فتق امور مهاجرت.
آقای غازیان، چند ثانیه‌ای وقت داریم. پرسش بعدی اینه که با این حجم گسترده از مهاجرت نخبگان و کادر پزشکی و حتی اونهایی که حتی توان مهاجرت رو ندارن اما تمایلش رو دارن، شما آینده ایران رو چگونه می‌بینید؟
اتفاقا کاری که رصدخانه مهاجرت ایران کرده نشون میده که گروه های تخصصی عمده که اونا 4 گروه رو بررسی کردن، چیزی حدود 2/3 تمایل به مهاجرت دارن، گرچه خب اعداد کمتری از مهاجرت رو ما میبینیم. همه اونها موفق به مهاجرت نمیشن به خاطر دلایل اقتصادی، سیاسی، دلایل مربوط به امور کنسولی، همه موفق نمیشن که مهاجرت کنن. ولی این میل شدید به مهاجرت به ویژه در مورد نخبگان دو تا مشکل اساسی به بار میاره. یکی این که سرمایه انسانی رو که در اینجا براش سرمایه مالی صرف شده از بین میبره به مرور، و مهمتر از اون این پیوندهای اجتماعی رو از پیش ضعیف‌تر میکنه، گسست اجتماعی رو بیشتر میکنه، چون اونهایی که میرن در واقع پشت میکنن به این جامعه اغلب، و اونهایی که میمونن و میخوان که برن نمیتونن در جامعه خودشون اون رو پیوندهای اجتماعی رو کماکان نگه دارن، و این چیزیست که سرمایه اجتماعی رو در کنار اون سرمایه انسانی و مالی به مخاطره میاندازه.
سپاسگزارم. با حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا همراه بودیم. و اما سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران میگوید مهاجرت پزشکان و کادر درمانی در مدت 5 سال 10 برابر شده است. محمد لاری در صفحه ایکس خود، همان توییتر سابق، از راهکارهای جذب نخبگان و استفاده از ظرفیت شایستگان در نامه‌های متعدد به مراجع مختلف خبر داده و نوشته تغییر نگاه در حکمرانی حوزه سلامت مهمترین راهکار است. کیانوش فرید از رادیو فردا.
صف مهاجرت پزشکان و کادر درمانی از کشور هر هفته و هر ماه طولانی تر می شود. تا جایی که حالا رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، نسبت به افزایش درخواست مهاجرت کادر درمانی هشدار می دهد. رضا لاریپور در صفحه ایکس خود نوشته درخواست های مهاجرتی متخصصان و افراد دارای فوق تخصص در طی 5 سال بیش از 8 برابر، دندان پزشک ها 5 برابر و داروساز ها 3 برابر بوده است. به گفته آقای لاریپور، درخواست های مهاجرت ماما و پیراپزشک نیز بیش از 10 برابر شده است. پیش از این رئیس سازمان نظام پزشکی نیز افزایش شتاب درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در میان پزشکان و کادر درمان را نگران کننده توصیف کرده و تاکید کرده بود که به خاطر ادامه سیاست‌های نادرست جوانان جامعه پزشکی ناامید شدند و همین منجر به سیل مهاجرت و حتی انصراف جوانان از تحصیل در رشته پزشکی شده و خواهد شد. اما دلیل اصلی تمایل به مهاجرت در میان پزشکان و کادر درمانی را از یک سرپرستار بشنویم.
که مهمترین دلیل اینه که متاسفانه کادر درمان توی ایران از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستن. مهمترین چیزی که شما وارد یک کار میشین در واقع به دست آوردن احترام، اعتبار و حالا در کنارش درآمد مناسب هستش. متاسفانه تو ایران کار واقعا بسیار سنگین هستش و درآمد به نسبت تعداد مریض و مراجعه کننده بسیار کمه. وقتی که شما تو بیمارستان بعد مطب داری برای مریض در واقع اختصاص میدی، خیلی بیشتر زمانی هستش که شما برای خانواده و اطرافیانتون داری میذاریم و ناخودآگاه شما رو از زندگی خانوادگی و شخصی خودتون خیلی دور میکنه و متاسفانه در این میانه شما دستاورد خوبی نخواهید داشت. از طرفی حمایت گروه‌های پزشکی باید همراه کادر درمان باشه تا در واقع بتونن با انگیزه و امید بیشتری کار بکنن، که متاسفانه این قضیه تو ایران نیست. من الان خودم که از ایران مهاجرت کردم، به هر حال نسبت به شرایطی که تو ایران وجود داره خیلی خیلی در واقع میتونم که بگم که حداقل در آرامش روانی ما به سر میبریم.
این سرپرستار در ادامه این گفتگو به اعتراضات سال گذشته و تجمع پزشکان نیز اشاره و تاکید کرد که بسیاری تنها به خاطر مسئولیت اجتماعی و عمل به وظیفه حرفه‌ای خودشون بارها تحت فشار قرار گرفتند.
متاسفانه شاهد این بودیم که یک اعتراض مسالمت آمیزی که پزشکان داشتن و هدفشون هم این بود که خون بیگناهات با مسائل سیاسی قاطی نشه، چه آشوبی کشیده شد، چقدر در واقع توهین، تحقیر و چقدر افراد عزیزی دستگیر شدن، کشته شدن و زخمی شدن. متاسفانه همه اینا شرایط رو داره فراهم میکنه که پزشکا و پرستاران و کادر درمان خیلی راحت و با فراغ بال تصمیم بگیرن که از ایران مهاجرت کنن و این برای آینده کشور ما اصلا چیز مطلوبی نیست.
آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سالهای گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما در سالهای اخیر بسیاری از مقامات سازمان نظام پزشکی ایران نسبت به افزایش درخواست مهاجرت پزشکان هشدار دادند و گفتند زنگ خطر سالهاست که به صدا در آمده است. آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند.
امروز دوشنبه روز جهانی مهاجر است. روز جهانی مهاجر و مهاجران، و در آستانه همین روز روز یکشنبه سخنگوی نظام پزشکی گفته است که مهاجرت پزشکان و کادر درمانی ایرانی در مدت 5 سال 10 برابر شده است. از کیانوش فرید از رادیو فردا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید و بشنوید که دولت اسرائیل با خواست فزاینده کشورهای اروپایی متحد خودش برای آتش بس در جنگ غزه روبرو شده. از سوی دیگه به دنبال تظاهرات مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، درخواستا برای آزادی گروگانهای اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند در داخل اسرائیل رو به افزونی گذاشته. در حالی که جنگ در غزه دهمین هفته خودش رو پشت سر گذاشته، تل آویو از سوی واشنگتن هم تحت فشاره تا از حجم عملیات نظامیش در جنگ بکاهد. انتظار می رود که این موضوع عمده ترین محور مذاکرات لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با مقامات ارشد اسرائیل در روز دوشنبه باشد. رادیو فردا در این باره با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا، گفتگو کرده است. بشنویم از او.
خیلی از اتفاقاتی که در یک جنگ میفته قابل پیش بینی نیست، حتی برای کسی که شروع کنندش باشه. اسرائیل اینجا داره تلاش میکنه که در حداقل زمان ممکن بتونه به بیشترین اهداف خودش برسه، که در درجه اول نابود کردن توان نظامی حماس و توان اداره کردن باریک غزه است. این چیزیه که اسرائیل از ابتدا از 7 اکتبر اعلام کرده و تا حالا هم به نظر من دولت اسرائیل این اعتبار رو باید بهش داد، این امتیاز رو باید بهش داد که خیلی ثابت قدم قدم پیش رفته و تلاش خودش رو داره میکنه. من فکر نمی‌کنم شاید در شرایط فعلی کس دیگه ای اگر جای آقای نتانیاهو بود اینقدر در رسیدن به این هدف ثابت قدمی بود با وجود فشارهای بین‌المللی. ایالات متحده از یک طرف میخواد که اسرائیل بتونه به هدف‌های نظامی خودش برسه چون میدونه که تهدید یک حماس زخم خورده چقدر زیاد تونه باشه در آینده، حماسی که همچنان وجود داشته باشه حتی در باریکه غزه و دنبال انتقام گیری باشه. ولی خب به هر حال هر گونه عملیات نظامی باید یک زمان پایانی داشته باشه و اسرائیل هم اینو میدونه. به نظر من یک اشتباهی که جامعه بین‌المللی داره اینقدر فشار رو اسرائیل میاره که هرچه سریعتر این جنگو به پایان برسونه، به خاطر اینکه این اشتباه باعث میشه که اسرائیل در اجرای طرحهای جنگیش عجله بیشتری به خرج بده، فشار نظامی بیشتری بکنه و در نتیجه افراد غیر نظامی بیشتر جان خودشون از دست میدن. حالا این مسئله بماند، ولی اسرائیل داره تلاش میکنه که حداکثر تا یکی دو ماه آینده بتونه به هدف‌های نظامی خودش برسه. حماس هم از طرف دیگه خب طبیعتاً ممکنه روی زمین توان جنگیش به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کنه، ولی هنوز زیر زمین هست و هر جایی که بخواد میتونه سر در بیاره و با نیروهای اسرائیلی درگیر بشه و تلفات به اونها وارد بکنه. بنابراین این جنگ جنگی که اگر واقعا اسرائیل بخواد به هدفش برسه جنگ طولانی خواهد بود.
آقای ندیمی، آیا شما تصور میکنید که اسرائیل در مقابل خواست این دو مقام آمریکایی کرنش کنه و به جای جنگ همه جانبه حملات هدفمندی رو انجام بده زین پس؟
ببینید اصولا من نمیدونم منظور از حملات هدفمند چی است. به نظر من کسایی که سعی میکنن این موضوع خیلی تبلیغ بکنن خیلی از ماهیت جنگ و ماهیت عملیات جنگی با هدف پیروزی اطلاع ندارن. اگر اسرائیل بخواد در این جنگ پیروز بشه متاسفانه راه حل دیگه ای نداره غیر از اینکه به شکل ویرانگری حماس از بین ببره. و این مشکل اسرائیل نیست که حماس در میان مردم لونه درست کرده و تنیده، این مشکل حماس و در درجه دوم مردم اون منطقه است که پذیرفتن حماس رو در میان خودش. به هر حال ایالات متحده این موضوع رو درک میکنه که حماس یک تهدید بلند مدت هست و باید این تهدید از بین بره، ولی از طرف دیگه خب این موضوع هم میدونن که حملات اسرائیل داره جون غیر نظامیان رو میگیره و داره یک بحران بزرگتر از اون چیزی که هست با فشرده شدن مردم در مناطق جنوبی غزه ایجاد میکنه. بعد طبیعتاً به نوعی فشار خواهد اومد که اسرائیل حجم عملیات خودش رو کاهش بده و ماهیت عملیات خودش رو محدودتر بکنه. اینو اسرائیل هم میدونه، احتمالاً ممکن از حدود یکی دو ماه آینده تغییراتی در عملیات ایجاد بشه در شکل اجرای اونها، ولی من فکر نمی‌کنم فعلاً این حجم تلاش نظامی که اسرائیل داره روی حماس اعمال میکنه در منطقه خان یونس، در منطقه اردوگاه‌های شمال، نیازمند یک پوشش هوایی قدرتمند هست و همچنان باید این پوشش هوایی ادامه پیدا بکنه. در مرحله بعدی وقتی که حماس به شکل جدی توان نظامی خودش از دست بده، که حالا اما اگر وجود داره آیا واقعا اسرائیل میتونه به این هدفش برسه، یعنی اون یه بحث جداگانه است، در اون صورت که اسرائیل میتونه از توان نابود کننده جنگی خودش کاهش بده. زمانی که این کار اسرائیل بکنه آیا به هدف خودش رسیده یا نه، این سوال است. ممکنه مثل سال 2006 اسرائیل قبل از اینکه به اهداف جنگیش برسه مجبور بشه به آتش بس تن بده.
آقای ندیمی، شما به عنوان پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانه توصیه هایی رو مطرح کردید. این توصیه ها چه هستند؟
من البته خب حالا برای اصولا جنگ غزه و آینده اسرائیل و فلسطین و آینده غزه و کشور آینده فلسطینی ایده هایی رو دارم که حالا شاید به زودی منتشر بشه، ولی در مورد مسئله بسیار جدی امنیت دریانوردی در منطقه دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج در مطلبی که اخیرا منتشر کردم یک سری توصیه هایی کردم که خیلی مهمه که دولت ایالات متحده بهش توجه بکنه و خب ما میبینیم که در همین راستا اقداماتی هم انجام شده. مثلا انتقال ناوگروه هواپیمابر USS Eisenhower از منطقه خلیج فارس به دریای عرب و خلیج عدن یکی از این مسائل هستش.
عزیزان، دو مقام بلندپایه نظامی آمریکا، لوید آستین وزیر دفاع و جنرال چارلز کونتن براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، راهی اسرائیل شدند تا مقامات این کشور را متقاعد کنند که به جای انجام عملیات گسترده و بزرگ نظامی به عملیات محدودتری بسنده کنند تا اینکه از یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری بشه. این سفر همزمان بوده با حملات پهپادی حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند. روز شنبه تنها 14 پهپاد شلیک شده و به وسیله حوثی‌ها توسط یک ناو آمریکایی منهدم شد. گفتگویی که میشنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شما سحرخیزان همچنان در کنار ما بمونید تا لحظات دیگه گزارشی براتون داریم. اما تا اون موقع شماره واتساپ ما 2420-725-970-30 در مورد اونچه که در حول و حوش شما میگذره، در کوی و برزن شما میگذره، چه نظری دارید؟ اصلا راجع به مسائل مختلف ایران و جهان چه نظری دارید؟ نمیخواید دیدگاه های خودتون رو به جایی که با دو سه نفر دورورتون مطرح کنید، با میلیون ها شنونده ما اون را مطرح کنید؟ نمیخواید بذارید ما پژواک صدای شما در تمام جهان باشیم؟ پس 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. و حالا بریم سراغ سحرخیزان. اگه شما فرد سحرخیزی هستید و به این سوال ما پاسخ آری میدید، احتمالاً شما باید از ویژگی های ژنتیکی تشکر کنید که از انسان های اولیه یا همان نیاندرتال ها به ارث بردید. میگید نه؟ بشنوید از کیان معنوی که از تازه ترین تحقیقات منتشر شده در این زمینه گزارشی داره.
دانشمندان میگویند صدها شناسه ژنتیکی که توسط گونه های منقرض شده انسانی شامل نیاندرتال و دنیسوان ها حمل می شده، امروز هم در افراد سحرخیز مشترک است. بر اساس یک مطالعه جدید، این انسان‌های ما قبل تاریخ منقرض شده و یا فرگشت شده هم سحرخیز بودند. یک مطالعه جدید که از دهه 1990 به این سو صورت گرفته و DNA انسان‌های زنده را با عناصر ژنتیکی بازیافت شده از فسیل‌های نئاندرتال و دنیسوان مقایسه کرده، نشان می‌دهد که انسان‌های هوشمند و یا خردمند مدرن امروز با نام علمی هوموسپین‌ها احتمالاً در ویژگی ژنتیکی تشخیص زمانی هم مشترک هستند و همان مختصات ژنتیکی ساعت درون یا حساسیت زمانی را در خود دارند.
We used a large database for which we could have genetic information. So we could look at their DNA.
دکتر جان کاپرا، متخصص ژنتیک در دانشگاه کالیفرنیا و سان فرانسیسکو، در کنار دانشمندان دیگر میگویند تحقیقاتشان نشان داده که برخی از ژن‌ها از گذشته تا کنون دارای ویژگی ادامه بقا هستند و ژنوم‌های مرتبط با درک ریتم شبانه روزی و کنترل ساعت بدن از آن جمله.
We found that Neanderthal DNA indeed does influence many traits in modern humans.
در این مطالعه که در ماهنامه علمی دانشگاه آکسفورد جینوم بایولوژی ان اِوولوشن انعکاس یافته، دکتر کاپرا و همکارانش برای کشف ریتم شبانه روزی نئاندرتال ها و دنیسوان ها 246 ژن فسیلی را که به کنترل ساعت بدن کمک می کنند بررسی کرده و آنها نسخه های ژن های انسان های اولیه را با ژن های موجود در انسان امروزی مقایسه کردند. دکتر کاپرا می گوید این بررسی با کمک گیری از یک پایگاه داده بریتانیایی که ژنوم نیم میلیون داوطلب را در اختیار دارد انجام شده. این دانشمند امیدوار است که این تحقیقات بتواند به روش‌ها و ایده‌هایی برای سازگاری ما با دنیای مدرن که در آن ریتم شبانه روزی بر اثر شیفت‌های شبکاری و یا تأثیر گوشی‌های هوشمند مختل می‌شود بیانجامد. این اختلالات در ریتم ساعت درون بدن فقط خواب راحت را از انسان نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند خطر بیماری‌هایی چون سرطان، چاقی و بسیاری از اختلالات دیگر را افزایش دهند.
اگر شما یک فرد سحرخیز هستید، احتمالاً از ویژگی‌های ژنتیکی باید تشکر کنید که از انسان‌های اولیه یا همان نئاندرتال‌ها به ارث بردید. عزیزان، گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدیم. یادآوری میکنم که فیلم بیننده لازم داره و الا به هیچ دردی نمیخوره. کتاب خواننده لازم داره، اون هم به کار نخواهد اومد. و برنامه‌های رادیویی شنونده لازم داره. از اینکه همراه ما بودید در تمام طول روز و در این مجله نیمه شب، صمیمانه از شما سپاسگزاری می‌کنیم عزیزان. 2420-725-970-30 شماره یه که شما میتونید از هر اون چه که تو دلتون میگذره بگید با میلیون ها شنونده رادیو فردا. به پایان این مجله نیمه شب میرسیم عزیزان. تا نوبتی دیگه، خدا نگهداره همگی شما.